صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها را می‌شنویم با بهمن باستانی.
محمد محقق وزیر برنامه‌ریزی دولت انتقالی افغانستان از آنچه سوء استفاده از بخش اعظم کمک‌های انسانی به افغانستان خواند ابراز تأسف کرد. به گفته محمد محقق، بیشتر این کمک‌ها پیش از آن که به مقصد برسد مفقود می‌شود. وزیر برنامه‌ریزی دولت انتقالی افغانستان با ذکر اینکه مقادیر هنگفتی از کمک‌های مالی به اجناس غیر ضروری اختصاص می‌یابد، افزود برای جلوگیری از اتلاف گسترده کمک‌های مالی می‌باید همه کمک‌ها از طریق دولت صورت بگیرد. مجموع کمک‌های دولتی خارجی و سازمان‌های غیر دولتی به افغانستان برای سال جاری میلادی نزدیک به 2 میلیارد دلار در نظر گرفته شده که بخشی از کمک 5 سالی 4 میلیارد و 500 میلیون دلاری به این کشور است. نیروهای آمریکا در افغانستان یک انبار بزرگ مهمات به همراه مقادیر گسترده اسناد متعلق به طالبان را در جنوب این کشور کشف کردند. به گفته ژنرال راجر کینگ، سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان، این سلاح‌ها و مهمات شامل راکت، مین، تیربار و سلاح‌های سبک و مهمات آنهاست. ژنرال راجر کینگ افزود که همزمان یک انبار مهمات دیگر توسط نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در جنوب شرقی افغانستان کشف شده است که در همین پیوند عده‌ای تحت نظر قرار گرفتند. در دیدار وزیر مشاور ترکیه با وزیر تجارت عراق در آنکارا بر گسترش مناسبات متقابل اقتصادی و بازرگانی تاکید شد. وزیر مشاور دولت ترکیه به خبرنگاران گفت که کشورش از افزایش چشمگیر سطح مناسبات بازرگانی با عراق بسیار خرسند است. همچنین وزیر تجارت خارجی ترکیه به دنبال مذاکره با وزیر تجارت عراق در آنکارا از احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق ابراز نگرانی کرد و گفت ترکیه از قبل این حمله نظامی ضرر اقتصادی کلانی خواهد کرد و مانند عراق خساراتی را متحمل خواهد شد. حزب دموکرات کردستان عراق خبر تجمع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق را تأیید کرد. یکی از مسئولان حزب دموکرات کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که هلیکوپترهای ارتش جمهوری اسلامی ایران با عنوان مبارزه با مواد مخدر در حال گشت‌زنی منظم در منطقه اند. همزمان از منطقه کردستان عراق خبر می‌رسد که گروه افراطی موسوم به انصار اسلام به سازماندهی دوباره افراد القاعده در درون خود اقدام کرده است. به گفته یک سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان عراق به روزنامه گاردین چاپ لندن، بیشتر این افراد به دنبال حمله آمریکا به افغانستان از آن کشور گریخته و در شمار اعضای انصار اسلام در کردستان عراق قرار گرفتند. دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران عطاالله مهاجرانی را به دلیل تعبیر برادرکشی از جنگ ایران و عراق نادان خواند. آیت الله جنتی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، با تأکید بر اینکه آمریکا با حمایت از عراق در جنگ با ایران قصد براندازی حکومت جمهوری اسلامی را داشته است، اظهار داشت اکنون فردی نادان از این جنگ به نام برادرکشی یاد می کند. عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد پیشین که خود را نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری اعلام کرده است، اخیراً جنگ ایران و عراق را یک برادرکشی توصیف کرد که میباید از تکرار آن اجتناب شود. عده‌ای از مسئولان تشکل‌های اصلاح طلب جمهوری اسلامی در همدان به دادگاه احضار شدند. حسین مجاهد رئیس شورای هماهنگی احزاب و گروه‌های دوم خرداد استان همدان و همچنین بنیاد شاه مرادی و حیدری از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این استان به دادگستری همدان احضار شدند. گفته می‌شود که علت احضار بیانیه اخیر شورای هماهنگی احزاب و گروه‌های دوم خرداد همدان در دفاع از هاشم آقاجری از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که به اتهام توهین به مقدسات بازداشت و تحت محاکمه است. روز گذشته حوزه علمیه همدان با درمانده خواندن گروه‌های اصلاح طلب جمهوری اسلامی در استان همدان که از هاشم آقاجری دفاع کردند، زندان را کمترین مجازات برای آقاجری توصیف کرد. و آخرین خبر در این بخش خبری، باز هم از ایران، از اصفهان. سومین مجسمه در معابر عمومی اصفهان در آتش سوخت. تندیس مهر مادری که در خیابان مطهری اصفهان برپا بود توسط عده‌ای که ناشناس توصیف شدند آتش گرفت. این سومین مجسمه‌ای است که طی یک ماه گذشته در معابر عمومی اصفهان توسط افرادی که ناشناس توصیف می‌شوند سوزانده می‌شود. هزینه ساخت این مجسمه بیش از 850 میلیون ریال توصیف شده و توسط شهرداری این مجسمه نصب شده بوده است. مهر مادری اثر شعله حجبر ابراهیمی بود.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. در مسابقات بین المللی اسکی روی چمن در پیست دیزین در نزدیک تهران یک اسکیباز جمهوری چک مدال طلا را در رشته مارپیچ بزرگ سرعت به دست آورد و اسکیبازان روی چمن زن اتریش و سوئیس به ترتیب دوم و سوم شدند. از ایران معصومه کلهور و فاطمه محمودیان در ردهای دهم و یازدهم قرار گرفتند. سایر اخبار ورزشی را اردوان نیکنام دارد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، چند خبر ورزشی را به آگاهی می‌رسانم. تیم شطرنج نوجوانان ایران که در رقابت‌های شطرنج قهرمانی نوجوانان زیر 16 سال جهان شرکت کرده است، در روزهای پنجشنبه و جمعه به یک برد و یک باخت دست یافت. در این بازی‌ها که در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی جریان دارد، تیم ایران بعد از ظهر پنجشنبه با نتیجه 3-1 تیم مالزی 30 را شکست داد و صبح روز جمعه با نتیجه 3.5-0 در برابر تیم اوکراین شکست خورد. تیم ایران پیش از این در دور اول این رقابت‌ها در برابر تیم استرالیا با نتیجه 4-0 به پیروزی رسیده بود و با نتیجه 2.5 در برابر 1.5 از ویتنام شکست خورده بود. در این رقابت‌ها 28 تیم از 22 کشور جهان حضور دارند. سوزانا گارادافسکا از جمهوری چک مدال طلای مسابقه‌های اسکی ترکیبی سوپر جی یا مارپیچ بزرگ سرعت زنان در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی اسکی چمن 2002 و انتخابی قهرمانی جهان را از آن خود کرد. این رقابت‌ها در پیست دیزین در نزدیکی تهران جریان دارد. اسکیباز چک که عنوان نخست رده‌بندی جهان را نیز در اختیار خود دارد، روز جمعه در پیست بین‌المللی دیزین بر 12 رقیب خود پیشی گرفت و بر سکوی نخست ایستاد. اینگریت کوشینوفر از اتریش و نیکول هورتمن از سوئیس به ترتیب دوم و سوم شدند. دو شرکت کننده ایرانی، معصومه کلهور و فاطمه محمودیان در رده‌های دهم و یازدهم ایستادند. در مجموع رقابت‌های تیمی زنان، تیم جمهوری چک قهرمان شد و تیم‌های اتریش و سوئیس دوم و سوم شدند. ژاپن، ایتالیا و ایران رده‌های چهارم و تا ششم این مسابقات را از آن خود کردند. و چند خبر کوتاه از فوتبال جهان. به گزارش مطبوعات اسپانیا، مذاکره برای انتقال جیمی فلوید هاسلبانک، مهاجم تیم چلسی انگلستان، به باشگاه بارسلونای اسپانیا در مرحله نهایی است. اما رونالدو، فوق ستاره برزیلی تیم اینتر میلان ایتالیا، ممکن است به زودی به باشگاه رئال مادرید اسپانیا بپیوندد. پس از مدت‌ها که شایعه انتقال رونالدو بر سر زبان‌ها بود، مدیران دو باشگاه در اسپانیا به مذاکره پرداختند. باز هم بازار نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال. پائولو گارسیا، ملی‌پوش تیم اوروگوئه که یک سال به صورت قرضی برای آس میلان ایتالیا بازی می‌کرد، از این فصل به تیم اوساسونای اسپانیا می‌پیوندد. گوستاوو والرو، دیگر بازیکن اوروگوئی، با تیم شالکه 04 آلمان قرارداد بست و از این فصل در بوندسلیگا توپ خواهد زد. در ناآرامی‌هایی که میان تماشاگران فوتبال و پلیس بوسنی هرزگوین رخ داد، 25 تن زخمی شدند. تیم بوسنی در یک بازی دوستانه 2-0 از یوگسلاوی شکست خورد.
و اما نتایج چند بازی دوستانه دیگر در اروپا. لهستان و بلژیک 1-1 مساوی کردند، جمهوری چک 4-1 اسکاتلند را در هم کوبید و سوئیس 3-2 بر اتریش غلبه کرد.
فرستادن ویروس الکترونیکی برای خراب کردن سایت‌های اینترنتی یکی از مشکلاتی است که استفاده کنندگان از این وسیله ارتباطی با آن روبرو هستند. بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت امشب در این مورد توضیحاتی دارد.
امروز در گزارش اینترنت، ماجرای یورش الکترونیکی برای خرابکاری در 178 سایت ایرانی. دیروز بالاخره سایت اینترنتی آیتی ایران نوشت شکی وجود ندارد که شخصی که تحت نام مرد عنکبوتی یا سپایدرمن سه روز پیش با حمله الکترونیک به 178 پایگاه اینترنتی ایرانی کار اونها را مختل کرده بود، یک ایرانی بود، نه برخلاف آنچه تصور می شد یک چینی. به کسانی که با نوشتن برنامه‌های مخصوص راهی برای نفوذ به نظام امنیتی کامپیوترهای خدمت دهنده به پایگاه‌های اینترنتی رو پیدا می‌کنند، هکر می‌گند. چنانکه از نوشته‌های چند سایت ویژه هکرها به فارسی برمی‌آید، در میان کاربرهای کامپیوتر در ایران چند نفری خود را به کشف راه‌های الکترونیکی حمله به داخل کامپیوترهای دیگران از طریق اینترنت مشغول کردند. اما حمله اینترنتی به 178 سایت ایرانی که روز سه‌شنبه گذشته باعث شد کار آنها چندین ساعت مختل شود، به خاطر گستردگی آن و هم به خاطر مرموز بودن آن تازگی داشت. همچنین ارتباط این هکر یا خرابکار کامپیوتری با روزنامه اقتصادی آسیا چاپ تهران هم جالب بود. روزنامه آسیا ابتدا نوشت که خرابکار اینترنتی با فرستادن یک نامه الکترونیکی یا ایمیل به این روزنامه، آن را برای نخستین بار از هک کردن یا حمله اینترنتی به 178 سایت ایرانی با خبر کرد. آسیا نوشت که گروه کامپیوتری این روزنامه نتیجه گیری کردن که هکر عنکبوتی یک چینی است، زیرا از نام یک شرکت هنگ کنگی در ایمیل خود استفاده کرده بود به نام Outblaze. اغلب سایت‌های ایرانی به خصوص آنها که آدرس .com دارند در آمریکا میزبانی می‌شوند و شرکت‌های آمریکایی میزبان سایت‌های ایرانی هم هکر یا خرابکار اینترنتی چینی را مسئول این حمله می‌دانستند. آقای شهرام شریف مدیر سایت اینترنتی آیتی ایران هم به این روزنامه گفت که به علت نداشتن یک خدمت دهنده قوی در ایران و تکمیل نبودن نرم افزارهای امنیتی سرویس دهندگان به پایگاه‌های اینترنتی ایرانی، آنها در معرض حملات خرابکارهای اینترنتی قرار می‌گیرند و از این نظر آسیب پذیر هستند. روز بعد از این جریان، روزنامه آسیا یک مصاحبه منتشر کرد که نوشت از طریق ایمیل یا پست الکترونیکی با خرابکار اینترنتی چینی مرد عنکبوتی انجام داده است. که با انگلیسی شکسته بسته خود به این روزنامه گفت علت خرابکاری همزمان در 178 سایت ایرانی این بوده که آسیب پذیر بودن آنها را به نمایش بگذارد. روزنامه آسیا نوشت که مرد عنکبوتی اظهار امیدواری کرده که وضعیت امنیت سایت‌های ایرانی بهبود پیدا کند تا او مجبور به حق و ایبیابی و گزارش آنها به رسانه‌های ایرانی نشود. مرد عنکبوتی درباره دلیل اقدام خود در حمله به سایت‌های ایرانی به روزنامه آسیا گفت شرکت‌هایی که میزبانی این سایت‌ها را به عهده می‌گیرند باید توانایی برقراری امنیت کامل را برای سایت‌ها داشته باشند، اما میزبان سایت‌های ایرانی از این توانایی برخوردار نبوده. روزنامه آسیا از مرد چینی علت علاقه خاصی که به 178 سایت ایرانی نشان داده بود را نپرسید، یا اگر هم پرسید جواب او را ننوشت، اما ماجرا به اینجا خاتمه پیدا نکرد. دیروز سایت آیتی ایران که به مرکزی برای آخرین خبرهای اینترنتی داخل کشور تبدیل شده گزارش داد که مرد عنکبوتی چینی نیست بلکه ایرانی است. آیتی ایران به نقل از آقای حسین شمس یکی از مسئولان فنی سایت پارت هوست که کامپیوتر خدمت دهنده اون هم مورد حمله قرار گرفته بود نوشت که تحقیقات شرکت‌های آمریکایی نشان می‌دهد که مرد عنکبوتی با داشتن یک پسورد یا کلمه رمز مربوط به انتقال داده‌ها یا FTP موفق شده بود نظام امنیتی سایت‌های ایرانی را در هم بشکند و به کامپیوترهایی که به این سایت‌ها خدمت می‌دهند وارد شود. شمس گفت با توجه به اینکه کامپیوتری که از طریق آن این حمله انجام شده فقط در اختیار مسئولان ایرانی است، شواهد نشان می‌دهد که مرد عنکبوتی ایرانی است، زیرا کاری که کرده است نشان دهنده آگاهی گسترده از تمام سیستم‌های امنیتی و همچنین از نحوه کار فایروال‌ها یا فیلترهای امنیتی نصب شده روی کامپیوترهای میزبان سایت‌های ایرانی است. آقای شمس گفت با بررسی آدرس‌های کامپیوتری کسانی که به کامپیوتر خدمت دهنده یا سرور اصلی مراجعه کرده‌اند، به زودی هویت مرد عنکبوتی مرموز کشف خواهد شد. مرد عنکبوتی هرچند در مصاحبه با روزنامه آسیا خود را یک چینی که چندان زبان انگلیسی را بلد نیست معرفی کرده، اما روز بعد از این حمله با فرستادن نامه به روزنامه آسیا و ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات و همچنین خبرگزاری ایسنا نشان داده که رسانه‌های ایرانی را به خوبی می‌شناسد.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت امشب. آیا از تأثیر متقابل داروها بر یکدیگر و زیانهایی که مصرف آنها با هم بدون توصیه پزشک میتواند برای ما داشته باشد آگاهید؟ به توصیه های دکتر منصور مصلحی در دانستنی های پزشکی امشب در این مورد گوش میکنیم.
یکی از نکاتی که در هیچ کجای دنیا به اندازه کافی بهش توجه نمیشه و حتی پزشک‌ها هم به اندازه کافی بهش توجه نمی‌کنن، اثر متقابل داروها روی همدیگه است و این اثر متقابل گاهی باعث میشه که برخی از این داروها به کلی اثر خودشون رو از دست میدن، باعث میشه که اثر یک دارو بر اثر مصرف یک داروی دیگه افزایش پیدا بکنه و گاه باعث میشه که تأثیر دو تا دارو روی همدیگه خطر مرگ برای مصرف کننده داشته باشه. به همین جهت در مورد کسانی که به علت ابتلای به بیماری های مزمن مجبور هستن از داروهای مختلف استفاده کنن، باید توجه شدید داشت که پزشک باید دقیقاً بدون چه دواهای مورد مصرف قرار گرفتن، چون همونطور که گفتم کسانی که دیابت دارن، بیماری قند، یا کسانی که فشار خون دارن، یا کسانی که بیماری های گوارشی دارن و گاه این چند بیماری رو با هم دیگه دارن، در آن واحد یعنی در طی یک روز از چندین دارو استفاده میکنن که این داروها میتونن روی هم دیگه اثر متقابل داشته باشن. علاوه بر این ویتامین ها و داروهایی که به طور آزاد بدون نسخه فروخته میشن میتونن اثر شدید روی داروهایی داشته باشن که با نسخه پزشک برای بیمار تجویز میکنه. به همین جهت یک بیمار موقعی که به پزشک مراجعه میکنه، مخصوصا کسی که دچار یک بیماری مزمن هست و میخواد از چند دارو استفاده کنه، بایستی حتما نام تمام داروهایی رو که مصرف میکنه، حتی داروهایی که بدون نسخه فروخته میشن، در اختیار پزشک بگذاره و پزشک دقیقاً این نام‌ها رو بررسی بکنه، این داروها رو بررسی بکنه و متوجه باشه که کدومشون روی همدیگه اثر می‌ذارن. بعد به این نکته هم باید توجه داشت که اگر یک داروی رو شما 7 روز یا 10 روز پیش مصرفش رو قطع کردین، از خطر تأثیر متقابلش روی داروهای دیگه به طور کامل مسئول نیستین، چون بعضی از این داروها 10-15 روز در خون باقی می‌مونن. به همین جهت این نکته هم باید در نظر داشت. توصیه من این است که هر کسی که بیشتر از 2 دارو در طی روز مصرف میکنه، حتما باید روی یک کارت نام دارو، مقدار مصرف و تعداد مصرف روزانش را همراه داشته باشه و همیشه این رو در اختیار پزشک قرار بده. و یه همچین آدمی هیچ وقت نباید از هیچ داروی، حتی از یک داروی که به طور آزاد و بدون نسخه فروخته میشه، استفاده کنه بدون اینکه قبلا با پزشکش در این مورد مشورت کرده باشه، چون همونطور که گفتم این استفاده از داروهای مختلف بدون نظر پزشک هم میتونه خطر این رو داشته باشه که اثر داروها رو از بین ببره، هم میتونه اثر بعضی از داروها رو بیش از حدی که لازم هست افزایش بده و گاه هم میتونه تهدید کننده باشه و خطر مرگ در پی داشته باشه. نکته دیگه که میتونه کمک بکنه و باعث بشه که اثر نامطلوب داروها روی همدیگه کاهش پیدا بکنه، این هست که فروشنده دارو، یعنی داروساز، برچسبی که روی هر دوایی میچسبونه، تمام نکات اساسی مربوط به اون دارو رو روش قید بکنه. و این کار با داشتن کامپیوتر خیلی آسان هست. و نکته خیلی خیلی مهمتر این هست که هیچ وقت نباید یک دارو رو از جعبه اصلیش در آورد و توی یک جعبه دیگه ریخت. برای اینکه من دیدم که خیلی ها عادت دارن موقعی که در طی روز 3 یا 4 دارو مصرف میکنن، 5-6 تا از هر کدوم از اینا رو توی یک دونه ظرف میریزن و مصرف میکنن. برای هیچ کس، نه برای پزشک نه برای داروساز، امکان این وجود نداره که داروها رو فقط از روی شکلشون تشخیص بده. و به همین جهت اگر خطری پیدا بشه برای کسی که داروهای مختلف مصرف میکنه و اگر این داروها در جعبه های اصلیشون نباشه، پزشک در امرجنسی روم یا هر جای دیگه نمیتونه بفهمه که این مریض چه داروهای مصرف میکرده و اتفاقی که الان براش افتاده مربوط به کدوم از این داروهاست، مخصوصا در مورد کسانی که بیماری قند دارن یا بیماری فشار خون. پس داروها رو در جعبه‌های اصلی خودشون حفظ کنید، از داروسازتون بخواید که نکات اساسی رو روی اون جعبه اصلی براتون قید بکنه. یکی از دردناکترین گرفتاری هایی که در پیری پیدا میشه، از دست دادن حافظه است که در نهایت امر میتونه منجر به بیماری آلزایمر بشه. و گفته میشه که خب راههایی وجود داره برای اینکه از فرسودگی مغز در اثر کبر سن تا حدودی کاسته بشه، یا لااقل این وقوع فرسودگی رو به تأخیر بندازیم. در دانشگاه سان دیگو بررسی‌هایی که انجام شده به نتایج خیلی جالب و ساده رسیدن. به این نتیجه رسیدن که انواع بری‌ها، یعنی انواع توت‌ها مثل توت فرنگی و شاه توت و بری‌ها مثل بلوبری که من نمی‌دونم تو فارسی بهش چی میگن، و مهمتر از همه اینا اسفناج، در جلوگیری از یا به تأخیر انداختن فرسودگی مغز نقش اساسی دارن. علتش هم این است که این مواد غذایی مقدار زیادی مادهی دارن به اسم آنتی اکسیدان، و این آنتی اکسیدان ها باعث میشن که مغز به فعالیت خودش به طور عادی ادامه بده و مواد زائدی که درش در سلول هاش جمع میشه و باعث افزایش سرعت فرسودگی میشه کاهش پیدا کنن.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که توصیه های دکتر منصور مصلحی مفید بوده باشه. در اینجا تا این لحظه در یک ساعت و تقریبا یک ساعت و نیمه گذشته من مینا بهارمس با شما بودم. از این لحظه به بعد امیر مصدق کاتوزیان برنامه را دنبال خواهد کرد. سلام آقای کاتوزیان.
خسته نباشید خانم بهارمس، با سلام دوباره به شما و همچنین با سلام به شنوندگان رادیو آزادی، هم آن دسته که تاکنون ما را همراهی کردند و هم آن دسته دیگر که در این ساعت به ما میپیوندند. خانم مرمست هنوز در مجله رادیویی امروز مطابق معمول از جمله باید از گزارشگران بین‌المللیمون در کشورهای گوناگون جهان گزارش‌های تازه‌ترین رویدادها رو بگیریم. همچنین در جنگ رادیویی امروز از دو رویداد تاریخی در این روز می‌شنویم. اولین بخش از گفتارهای ویژه‌ای را درباره 61مین سالگرد اشغال ایران توسط ارتش متفقین در شهریور 1320 می‌شنویم و گزارش‌های اقتصادی، حقوقی و علمی روز را می‌گیریم. خانم برمست، تا رسیدن به بخش بعدی خبر، بکتاش خمسه‌پور ترانه میلاد را با صدای سیاوش قمیشی برای ما برگزید از کارگردان برنامه.
بسیار خوب، پس با هم می‌شنویم.
میلاد سیاوش قمیشی ما را به بخش بعدی خبر میرساند که پیش از آغاز گزارش‌های بین‌المللی‌مان آن را می‌شنویم. تازه‌ترین خبرها از بهمن باستانی و از رادیو آزادی.
دولت آمریکا مقرر شدن تحریم علیه دولت کره شمالی و یک مؤسسه توزیع اسلحه کره شمالی را امروز اعلام کرد. به گفته مسئولان وزارت خارجه آمریکا، به دلیل آنکه کره شمالی معاملات اقتصادی با آمریکا ندارد، این تحریم‌ها صرفاً نمادین است. گفته می‌شود که این تحریم‌ها به دلیل فروش قطعات موشک اسکاد به یمن صورت گرفته است. کره شمالی پیشتر به دلیل فروش مواد و تجهیزاتی به جمهوری اسلامی ایران که می‌تواند در ساخت سلاح‌های غیر متعارف و کشتار جمعی به کار رود، مورد تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. ژنرال تامی فرانکس، فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس که به تاشکند سفر کرده است، بر ضرورت گسترش پیوندهای نظامی آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی تأکید کرد. ژنرال فرانکس با اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان، در تاشکند دیدار کرد. در دیدار ریچارد آرمیتیج، معاون وزارت خارجه آمریکا، و جورج فرناندز، وزیر دفاع هند، در دهلی نو، وضعیت کنونی بحران کشمیر مورد تبادل نظر قرار گرفت. هند همچنان پاکستان را به تعلل در جلوگیری از فعالیت اسلامگرایان مسلح کشمیر متهم می‌کند. قرار است فردا معاون وزیر خارجه آمریکا در اسلام آباد با مسئولان حکومت پاکستان دیدار کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد دو فلسطینی مسلح را که قصد ورود به یک شهرک یهودی نشین در نوار غزه را داشتند، به ضرب گلوله کشته است. بنابر اظهارات مسئولان ارتش اسرائیل، در جریان تبادل آتش یک سرباز اسرائیلی زخمی شده و فلسطینی مسلح دیگر موفق به فرار شده است. امروز علارغم شکست مذاکرات امنیتی شب گذشته گروه‌های فلسطینی با دولت خودگردان فلسطینی، مسئولان امنیتی اسرائیل و فلسطینی در بیت المقدس اجلاس مشترکی برگزار کردند. در این مذاکرات چگونگی ادامه خروج ارتش اسرائیل از شهرهای فلسطینی نشین که دوشنبه گذشته با خروج از بیت لحم آغاز شد مورد بحث قرار گرفت. اجلاس شب گذشته گروه‌های مسلح فلسطینی با وزیر کشور دولت خودگردان فلسطینی به هدف بررسی امکان متوقف کردن عملیات انتحاری علیه اسرائیل بدون نتیجه پایان یافت. در دیدار مشاور وزیر مشاور ترکیه با وزیر تجارت عراق در آنکارا، بر گسترش مناسبات متقابل اقتصادی و بازرگانی تاکید شد. وزیر مشاور دولت ترکیه به خبرنگاران گفت که کشورش از افزایش چشمگیر سطح مناسبات بازرگانی با عراق تا 10 سال گذشته بسیار خرسند است. همچنین وزیر تجارت خارجی ترکیه به دنبال مذاکره با وزیر تجارت عراق در آنکارا از احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق ابراز نگرانی کرد و گفت ترکیه از قبل این حمله نظامی ضرر اقتصادی کلانی خواهد کرد و مانند عراق خساراتی را متحمل خواهد شد. حزب دموکرات کردستان عراق خبر تجمع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق را تأیید کرد. یکی از مسئولان حزب دموکرات کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که هلیکوپترهای ارتش جمهوری اسلامی ایران با عنوان مبارزه با مواد مخدر در حال گشتنی منظم در منطقه اند. همزمان از منطقه کردستان عراق خبر می‌رسد که گروه افراطی موسوم به انصار اسلام به سازماندهی دوباره افراد القاعده در درون خود اقدام کرده است. به گفته یک سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان عراق به روزنامه گاردین چاپ لندن، بیشتر این افراد به دنبال حمله آمریکا به افغانستان از آن کشور گریخته و در شمار اعضای انصار اسلام در کردستان عراق قرار گرفتند. اتحادیه میهنی کردستان عراق یکی از دو حزب حاکم کرد بر کردستان عراق است که مناطق همجوار ایران را تحت کنترل دارد. دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران عطاالله مهاجرانی را به دلیل تعبیر برادرکشی از جنگ ایران و عراق نادان خواند. آیت الله جنتی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، با تأکید بر اینکه آمریکا با حمایت از عراق در جنگ 8 ساله با ایران قصد براندازی حکومت جمهوری اسلامی را داشته است، اظهار داشت اکنون فردی نادان از این جنگ به نام برادرکشی یاد می کند. عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد پیشین که خود را نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری اسلامی اعلام کرده است، اخیراً جنگ ایران و عراق را یک برادرکشی توصیف کرد که میباید از تکرار آن اجتناب شود. و آخرین خبر در این بخش خبری از اصفهان، سومین مجسمه در معابر عمومی اصفهان در آتش سوخت. تندیس مهر مادری که در خیابان مطهری اصفهان برپا بود توسط عده‌ای که ناشناس توصیف شدند آتش گرفت. این سومین مجسمه است که طی یک ماه گذشته در اصفهان توسط افرادی که ناشناس توصیف می‌شوند سوزانده می‌شود. هزینه ساخت این مجسمه بیش از 850 میلیون ریال بوده و توسط شهرداری اصفهان نصب شده بوده است. اثر مهر مادری اثر شعله هوجبر ابراهیمی بوده که این مجسمه ساز 5 ماه بر روی این مجسمه کار کرده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم. از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر حدود 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های جهانی رادیو آزادی را در این بخش با تازه‌ترین خبرها درباره همسایه شرقی ایران پاکستان آغاز می‌کنیم. رهبران آمریکا واکنش دوگانه‌ای به تصمیم رئیس جمهوری پاکستان به تغییر قانون اساسی نشان دادند، در حالی که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا پرویز مشرف را به عنوان یک متحد اصلی آمریکا در جنگ با تروریسم تحسین می‌کند، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور اقدام او را مورد انتقاد قرار داده است. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
پاکستان در جنگ با تروریسم یک متحد اصلی آمریکا تلقی می شود و در سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان که خود زمانی حامی سرسخت آن بود و نیز بیرون راندن القاعده نقشی کارساز ایفا کرد. بنابراین ستایش پرزیدنت بوش از پرویز مشرف یک روز پس از آنکه او با تغییرات در قانون اساسی قدرت خود را استحکام بخشید شگفت‌انگیز نمی نماید. آقای بوش که برای پشتیبانی از یک کاندیدای حزب جمهوری‌خواه به اورگان رفته است، روشن ساخت که آمریکا در کنار مشرف ایستاده است و در مبارزه با بقایای شبکه القاعده روی حمایت او حساب می‌کند. با وجود این، آقای بوش گفت مهم است که پاکستان به سوی دموکراسی حرکت کند. با این حال شماری از مقامات دولتی و نیز کارشناسان یادآور می‌شوند که تصمیم پرویز مشرف چنین کاری را دشوار می‌سازد. فیلیپ ریکر سخنگوی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه تغییر در قانون اساسی پاکستان را به عنوان اقدامی که ممکن است روند دموکراتیزه شدن را مختل سازد مورد انتقاد قرار داد و گفت نگران آن است که این تصمیمات به وجود آوردن نهادهای دموکراتیک نیرومند در پاکستان را دشوار سازد. در واشنگتن تحلیلگران میگویند پیام‌های دوگانه به پاکستان تنش دیرینه در سیاست خارجی بین حمایت لفظی از دموکراسی در سراسر جهان و نیاز عملی به متحدان نیرومند و معتبر را منعکس می‌کند. این تنش از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر بار دیگر نمودار شده و دولت آمریکا برای حمایت نظامی، لوجستیکی و اطلاعاتی به شماری از دولت‌هایی که زمانی با آنها پشت می‌کرد روی آورده است. در این روز جمعه آمریکا برای تسهیل باز پرداخت 3 میلیارد دلاری که پاکستان بدهکار است قرارداد امضا کرد. این بدهی بخشی از 12 میلیارد و 500 میلیون دلار مطالباتی است که اعانه دهندگان اروپایی در نوامبر گذشته پس از آنکه پاکستان از حمایت از طالبان دست برداشت با تغییر زمان پرداخت آن موافقت کردند. از این گذشته بر اساس قرارداد پاکستان برای لغو 1 میلیارد دلار مطالبات آمریکا با دولت بوش همکاری خواهد کرد. کارلین پاول وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن به این دلیل با چنین اقدامی موافقت کرد که دولت مشرف اصلاحات اقتصادی عمدی انجام داده است و کمک به اسلام آباد را در مقابل با تکان ناشی از حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن لازم می‌داند.
آمریکا و واکنشی دوگانه به تغییر قانون اساسی در پاکستان همسایه شرقی ایران. و اکنون خبر دیگری درباره همسایه شمالی ایران. روز پنجشنبه در مسکو یک نماینده مجلس دومای روسیه و رئیس راه آهن مسکو به ضرب گلوله کشته شدند. این دو ترور در حالی روی می‌دهد که یک روز پیش از آن در انفجار یک ساختمان 8 طبقه‌ای در مسکو که به نابودی 40 دستگاه آپارتمان آن انجامید 25 نفر کشته و شماری زخمی شدند و هنوز معلوم نیست این رویداد ناشی از انفجار کپسول گاز بوده یا عملیاتی تروریستی. گزارش مانی کسروی از مسکو.
ولادیمیر گالاولیوف نماینده دومای دولتی روسیه و سرگی پاریستی رئیس اداره راه‌آهن مسکو در دو اقدام تروریستی جداگانه مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شدند. به گزارش شبکه تلویزیونی RTR روسیه، گالاولیوف هنگام پیاده روی در اطراف منزل مسکونی خود بر اثر تیراندازی افراد ناشناس و اصابت گلوله به سرش کشته شد. وی از نمایندگان جناح راست دوما بود که دادستانی کل روسیه در زمستان گذشته خواستار سلب مسئولیت نمایندگی او شده بود. او که در سالهای اول فروپاشی شوروی مسئولیت خصوصی سازی استان چلیابینسک را بر عهده داشت، از طرف دادستانی به کلاهبرداری متهم شده بود. بنابراین گزارش، پاریستی رئیس اداره راه آهن مسکو نیز در مقابل منزل مسکونی خود مورد حمله دو فرد ناشناس قرار گرفته و بر اثر اصابت گلوله به چند جای بدنش کشته شد. این سومین مقام وزارت راه آهن روسیه است که در 7 ماه اخیر کشته شده است. پیشتر رئیس اداره فنی راه آهن مسکو سنت پترزبورگ و همچنین معاون اداره کل راه آهن قفقاز شمالی به وسیله افراد ناشناس کشته شدند. از سوی دیگر روز گذشته بر اثر وقوع یک انفجار شدید در شمال شرق شهر مسکو یک ساختمان 5 طبقه فرو ریخت. به گزارش شبکه‌های تلویزیونی مسکو بر اثر این انفجار 40 آپارتمان دچار آسیب شده و 25 نفر جان خود را از دست دادند. 166 نفر از ساکنان این ساختمان‌ها نیز تخلیه و به نزدیکترین هتل محل منتقل شدند. برخی از رسانه‌های خبری روسیه علت انفجار را نشت گاز و برخی دیگر یک اقدام تروریستی ذکر می‌کنند. منابع رسمی که سرگرم بررسی این حادثه می‌باشند هنوز علت وقوع آن را اعلام نکردند.
دو ترور پیاپی در مسکو در گزارش مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو. به خاورمیانه می رویم. بحران خاورمیانه با درگیری‌های مسلحانه میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیلی در غزه همچنان ادامه دارد. این در حالی است که گفته می‌شود در آغاز هفته آینده هیئت‌های امنیتی دو طرف گفتگوهای خود را برای آرام ساختن اوضاع در منطقه از سر می‌گیرند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
آنگونه که نتیجه یک نظرخواهی انجام شده توسط روزنامه اسرائیلی یدیوت آهرانوت میگوید 67% از مردم اسرائیل در حال حاضر بر این اعتقادند که توافقنامه اسلو به زیان اسرائیل تمام شده است. این در حالی است که به نظر میرسد آنچه که میان نمایندگان دولت وقت اسرائیل و سازمان الفتح به نمایندگی فلسطینی ها در سال 1993 در اسلو به امضا رسید و سنگ بنای صلح میان طرفین گردید، عملاً در پس روند خشونت 2 ساله اخیر در منطقه به فراموشی سپرده شده است. در مسیر خشونت جاری در منطقه، گردان شهدای الاقصی وابسته به سازمان الفتح مسئولیت نفوذ 3 فلسطینی مسلح به شهرک یهودی نشین کف در آن در نوار غزه در بامداد جمعه را بر عهده گرفت. 2 تن از این 3 فلسطینی در درگیری مسلحانه با نیروهای اسرائیلی کشته شدند. گردان شهدای الاقصی، سازمانهای حماس و جهاد اسلامی اعلام کردند توافق هفته پیش دولت یاسر عرفات و اسرائیل را برای متوقف ساختن عملیات مسلحانه خود در مقابل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و سپس مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن به رسمیت نمی شناسند. قرار است هیئت‌های امنیتی فلسطینی و اسرائیل در آغاز هفته آینده بار دیگر به مذاکره بنشینند تا با توجه به شرایط پیش آمده در غزه توسط سازمان‌های یاد شده توافق‌های انجام شده پیشین خود را مورد بازنگری قرار دهند. از سوی دیگر و دورتر از آنچه که در مناطق فلسطینی می‌گذرد، در تهران مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با هیئت اعزامی حزب الله لبنان به ایران ادامه حمایت حکومت ایران را از این سازمان در برابر اسرائیل مورد تأکید قرار داد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
و اکنون خبرهایی درباره جهان عرب. سناتور جان مک‌کین، سناتور پرنفوذ حزب جمهوری خواه آمریکا که از نامزدهای مقدماتی همین حزب برای شرکت در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری آن کشور بود، عربستان سعودی را به دامن زدن به آتش ضدیت با غرب و داشتن کارنامه بد در زمینه حقوق بشر متهم می‌کند. در همین حال شاهزاده میلیاردر عربستان سعودی الوحید بن طلال این شایعه را که عربستان سعودی 200 میلیارد دلار از سرمایه‌های خود را در پی بالا گرفتن احساسات و گفته‌های ضد عربستان سعودی از آمریکا خارج کرده تکذیب کرد. گزارشی از فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
عاطف ابوبکر، معاون پیشین ابو نزار در سازمان الفتح شورای انقلابی، میگوید ابو نزار مسئول انفجار در هواپیمای پان امریکن که در سال 1988 بر فراز لاکربی در اسکاتلند رویداد بوده است. در این انفجار همه 270 سرنشین هواپیمای مذکور کشته شدند. واشنگتن و لندن لیبی را مسئول انفجار لاکربی دانستند. صبری بنا معروف به ابو نزار چند روز پیش به طور مرموزی در بغداد درگذشت. مقامات رسمی عراق میگویند وی که به طور مخفی در بغداد زندگی میکرد پس از شناسایی توسط ماموران امنیتی عراقی دست به خودکشی زد. این در حالی است که منابع خبری در پاره ای از کشورهای عرب میگویند ابو نزار توسط ماموران امنیتی عراق به قتل رسیده است. ابو نزار در پی جدا شدن از سازمان الفتح مسئولیت قتل 16 تن از مسئولان و اعضای این سازمان را بر عهده گرفت. همچنین اسرائیل نیز ابو نزار را مسئول بیش از 90 عملیات تروریستی علیه خود می داند. عاطف ابوبکر، معاون پیشین ابو نزار، در گفتگو با روزنامه لبنانی سعودی الحیات می گوید در انفجار هواپیمای پن امریکن بر فراز لاکربی، ابو نزار مسئولان الفتح شورای انقلابی را به تشکیل یک جلسه فوری و کاملا محرمانه فراخواند. به گفته عاطف ابوبکر، ابو نزار در این جلسه ضمن پذیرفتن مسئولیت انفجار لاکربی تاکید کرد هر کس این خبر را منتشر سازد توسط او به قتل خواهد رسید. عاطف ابوبکر به محل برگزاری این جلسه اشاره‌ای نکرده است، اما میگوید پیش از مرگ ابو نزار شهامت آن را نداشته است که این موضوع را فاش کند. روزنامه الحیات نیز به محل انجام مصاحبه خود با عاطف ابوبکر، معاون پیشین ابو نزار، اشاره‌ای نکرده است. فریدی رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با پوزش از نقص فنی که در جریان پخش این خبر پیش آمد، همونطور که متوجه شدید این خبری بود درباره آنچه درباره ابو نزار گفته می شود که متهم به دست داشتن در انفجار هواپیمای پان امریکن بر فراز لاکربی اسکاتلند در سال 1988 بوده است. اما اکنون خبر دیگری که نوید آن را به شما داده بودیم، درباره خبر اینکه شاهزاده میلیاردر عربستان سعودی این شایعه را که عربستان سعودی 200 میلیارد دلار از سرمایه های خود را در پی بالا گرفتن احساسات و گفته های ضد عربستان سعودی از آمریکا خارج کرده تکذیب کرد. گزارشی از فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب. بار دیگر
عاطف ابوبکر، معاون پیشین ابو نزار در سازمان الفتح شورای انقلابی، میگوید ابو نزار مسئول انفجار در هواپیمای پان امریکن که در سال 1988 بر فراز لاکربی در اسکاتلند رویداد بوده است. در این انفجار همه 270 سرنشین هواپیمای مذکور کشته شدند.
با پوزش دوباره برای این نقص فنی، گزارش درباره شاهزاده میلیاردر عربستان سعودی اکنون در دست نیست. از همین رو به خبر دیگری از جهان عرب گوش میکنیم. در قاهره در اقدامی کم سابقه یک دادگاه یک شیخ سرشناس دانشگاه اسلامی الازهر را بر اساس شکایت رئیس این دانشگاه محکوم به تحمل یک سال حبس کرد. از قاهره گزارشگر رادیو آزادی جمشید چالنگی در همین باره گزارش می‌دهد.
بر اساس شکایت شیخ محمد سید طنطاوی رئیس دانشگاه اسلامی الازهر، یک دادگاه جنایی در قاهره شیخ یحیی اسماعیل رئیس جبهه علمای الازهر را به یک سال زندان محکوم ساخت. جبهه علمای الازهر که در بردارنده روحانیون مخالف رئیس الازهر به شمار می رود، هرچند از سوی وزارت دادگستری مصر غیر قانونی شناخته شده است، اما همچنان به طور علنی در قاهره فعالیت دارد. شیخ یحیی اسماعیل رئیس این جبهه، شیخ بزرگ الازهر را به خاطر استقبال از یک هیئت روحانی از یهودیان اسرائیل مورد انتقاد قرار داده است و در مقاله‌ای که در روزنامه چپگرای از شب منتشر ساخت، شیخ بزرگ الازهر را متهم به دنبال روی از سیاست اسرائیل علیه فلسطینی ها ساخت. شیخ محمد سید طنطاوی رئیس دانشگاه الازهر که به هواداری از برقراری صلحی عادلانه میان اسرائیل و فلسطینی ها شهرت دارد، به خاطر چنین اتهامی علیه شیخ یحیی اسماعیل به دادگاه شکایت برد. جبهه علمای الازهر از مخالفان سرسخت برخورداری زنان مصر از داشتن حق طلاق به شمار می رود. از سوی دیگر شیخ بزرگ الازهر موافقت خود را با قانون تازه‌ای که با تصویب از سوی مجلس مصر زنان را گامی به سوی داشتن حق طلاق نزدیک می سازد اعلام کرده است. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
و به اروپا می رویم. اتحادیه اروپا سرگرم تدوین طرحی ویژه چگونگی اخراج پناهجویان بلا تکلیف و خارجیانی است که از راه‌های غیرقانونی به کشورهای اروپایی آمدند. در همین حال هر یک از کشورهای عضو این اتحادیه نیز خود رأساً دست به اقداماتی همسو زدند. از جمله اسپانیا مرزهای جنوبی و شمالی خود را به سیستم مراقبت‌های الکترونیکی مجهز کرده، هلند متقاضیان پناهندگی را بدون در اردوگاه‌های بسته نگه می‌دارد و آلمان هم خارجیان غیرقانونی را با هواپیماهای دربست اجاره‌ای به کشورهای خود باز می‌گرداند. گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در کلن.
از 10 سال پیش به این سو ورود سیلاسای خارجیان و پناهجویان به کشورهای اتحادیه اروپا آغاز شده و آمار می‌گوید طی این مدت 2,200,000 پناهجو از 10 کشور جهان از جمله ایران به ممالک عضو این اتحادیه راه یافتند. از اونجا که اکثر این انسانها از راه‌های غیرقانونی وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدند، کمیسیون این اتحادیه در بروکسل در حال تدوین یک طرح قانونی است تا از ورود این گونه خارجیان جلوگیری شود. سوای این، اما هر کشور عضو اتحادیه اروپا هم رأساً دست به پیاده کردن برنامه‌ها و طرح‌هایی زده است که بنا به موقع جغرافیایی خود با دیگر ممالک متفاوت است. به عنوان مثال، چند روزی است که اسپانیا بخش گسترده‌ای از سواحل جنوبی خود را با سیستم مراقبت‌های الکترونیکی مجهز کرده است. آنخل آسبس، وزیر کشور اسپانیا، هدف از تأسیس چنین دیوار الکترونیکی را در دستگیری و بازداشت افرادی خلاصه کرده است که قصد دارند از سواحل جنوبی اسپانیا به طور قاچاق وارد این کشور شوند. مبارزه با مواد مخدر و قاچاق حشیش هم از دیگر اهداف برپایی این راه و روش تازه است. افزون بر این، اسپانیا در هر 20 کیلومتر سواحل جنوبی خود دست به تأسیس مراکز دیدبانی زده است که به انواع و اقسام رادار و دوربین مجهزند. این مراکز به پلیس ساحلی اجازه می‌دهد جلوی ورود غیرقانونی انسان‌ها به ویژه از طریق تنگه جبل طارق را بگیرد. هر مرکز دیدبانی دارای خودروهای ویژه، قایق‌های سریع السیر و هلیکوپتر است. سریوس پیش یکی از این مراکز دیدبانی پی به نزدیک شدن یک قایق کوچک به آب‌های ساحلی برد. همین که نیروهای ویژه وارد عمل شدند، قاچاقچیان انسان سرنشینان آفریقایی را که شمارشان 13 تن اعلام شده به دریا ریخته و خود از مهلکه گریختند. علاوه بر اسپانیا، هلند دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا است که با روی کار آمدن دولت ائتلافی راست میانه، امر مهاجرت و پناهنده پذیری در آن کشور بسیار مشکل تر شده است. وزیر مهاجرت هلند از حزب راست افراطی فورتواین اعلام کرده است که از این پس هر پناهجویی که وارد هلند شود، بدون میبایستی در اردوگاه‌های بسته به سر برد تا تکلیفش روشن شود. وی عیناً به خبرنگاران گفته است ما تا آن حد که بتوانیم باید در برابر متقاضیان پناهندگی سخت بایستیم. در سال میلادی گذشته حدود 33,000 پناهجو وارد هلند شدند که این میزان اگرچه ظاهراً در مقایسه با کشورهای آلمان و انگلیس حدود 1/3 پایین‌تر است، ولی با توجه به جمعیت هلند این شمار پناهجو در سطحی بسیار بالا قرار دارد. از این گذشته در حال حاضر حدود 115,000 خارجی به طور غیرقانونی در هلند به سر می‌برند که بر اساس قانون دولت جدید مجازات چنین افرادی بازداشت و سپس بازگرداندن اجباری به کشورهای مبدا است. در آلمان هم اگرچه وضع به مانند هلند نیست، ولی به تازگی در هامبورگ یک گروه 17 نفری از اتباع ترکیه با یک هواپیمای دربست استیجاری به کشورشان بازگردانده شدند. مسئول امور داخلی این ایالت علت را در صرفه‌جویی هزینه‌های مربوط به امر عودت دادن خارجیان ذکر کرده است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌های درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.
در فرصتی که تا بخش بعدی خبر به جا مانده، می توانیم ترانه‌ای بشنویم به نام تو می تونی از امیر کریمی.
میتونی کوها رو جا به جا کنی، میتونی قیامتی بپا کنی، میتونی مشتای روزگار تو پیش چشم کور دنیا با کنی، میتونی چلچله باشی تو خطون، میتونی پل بزنی به آسمون، میتونی یه سفر رنگی با سقنچه های دینامون نشون، اگه این خاک مقدس سرمه چشم تو باشه، اگه آخرین دریچه رو به آواز تو باشه، صدای مرد قبیله میپیچه تو شب جادو، اولین سطر سکوته میشه آغاز حیاهو، میتونی تو آینه سفر کنی، میتونی سایت رو در بدر کنی،
میتونی شبای بی ستاره رو با تنین یه ترانه سر کنی، میتونی پیله ماه رو بشکنی، میتونی خورشید و آتیش بزنی، میتونی با کنی این دشت رو با وجود سخت و قبل آهنی. اگه این خاک مقدس سرمه چشم تو باشه، اگه آخرین دریچه رو به آواز تو باشه، صدای مرد قبیله میدیشه تو شب جادو اولین سطر سکوته.